لباس‌های تاریخی داشته است. ما میتونیم به آثار آقای میرباقری اشاره بکنیم، آثار آقای فخیم‌زاده و نظائری از این دست. این نگاه کلان، بازخورد و نگاه شما رو نسبت به مؤلفه‌هایی که مطرح کردم در زاویه دید عمومی داشته باشیم. بحث رو بعد از این فرمایش شما تخصصی خواهیم کرد. هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در مقوله اقتباس ما یک عنصر خیلی مهم داریم و اون وفاداری هست به منبع اقتباس، که ما تا چند اندازه به منبع وفادار هستیم. سرکله اقتباس تو سینمای ایران از اواخر دهه 40 علل خصوص دیگه اوایل دهه 50 دیگه سرکلش پیدا شد و حالا بعد از انقلاب هم سرعت گرفت. در اون سالها روند دراماتیک زندگی های روز، پردازش شخصیت بر مبنای تفکر مستقل فیلمساز مؤلف چندان اصل نبود. یعنی فیلمساز ما یک وفاداری، یک تعهد 100% به منبع اقتباسش داشت و همون رو سینمایی میکرد و درصد ابتکارات فردیش میومد توی در حوزه دکوپاژ، میومد در حوزه موسیقی، در حوزه تدوین.
بله.
تو سالهای پس از انقلاب این اتفاق یه روند دیگه ای پیدا کرد، یعنی فیلمسازهای ما عموما رو آوردن به برداشتهای آزاد از منبع اقتباسشون، چون احساس میکردن که اون اثر قابلیت خانایی با زندگیهای روز رو نداره. به همین دلیل همینجا زبان الکل شد، یعنی اون سلیقه فیلمساز ما، حالا بماند که ما اون فیلمساز مؤلف بود یا نه، چون اقتباس یک مقوله بسیار پیچیده است، کار هر کس هم واقعا نیست. تو فیلمساز ما تا چند اندازه مؤلف میتونید در دست فیلمساز مؤلف بگنجونی میشه یا نه. سینمای پس از انقلاب علل خصوص تو یکی دو دهه اخیر مقوله اقتباس خب خیلی کم شد، 100% ما نداریم و بیشتر شد برداشتای آزاد.
درسته.
یا الهام گیری از فلان منبع، فلان کتاب، فلان ادبیات، فلان منظومه. به همین دلیل هم سینماگران ما دیگه الان در حال حاضر عادت چندانی به مقوله اقتباس به اون شکل کلاسیکش ندارن و نه احساس میشه که مخاطب، شاید مخاطبی که ما الان با یک بحران کتابخانی مواجه هستیم، نمیشه انکارش کرد، کتمانش کرد، و مخاطب هم چندان پیگیر اینجا سینما نیست. نه تنها مخاطب، حتی ببینید تو جشنواره‌های رده اول ما هم بهای چندانی به سینمای اقتباس داده نمیشه و ما هر چند سال یه بار به صورت موردی و اتفاقی یه فیلم های از این دست رو میبینیم.
کاملا همین گونه است. خب من از همین فرمایش شما وام میگیرم، بحث رو تخصصی میکنم. بحث سر این است که ما هر موقع درباره تاریخ سینمای ایران، الزاما فقط مثلا دهه 60، دهه 70 یا دهه 80 منظورم نیست، آنچه که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بوده منظورم نیست، درباره تاریخ سینمای ایران از زبان منتقدان که صحبت میشه، اولین و آخرین چشم اسفندیار به حوزه فیلمنامه برمیگرده، یعنی سنگ بنای تولید یک اثر. خب اگر بگوییم فیلمنامه نویسان موفقی نداریم، خب قطعا روایت و نگاهمون بر مدار حقیقت نیستش، چه آن که ما فیلمنامه‌های درخشانی در حوزه سینما یا سریال با روند غیر اقتباسی داشتیم. پس اینجا میماند تبدیل کردن ادبیات داستانی به روند ادبیات دراماتیک، جایی که پای پژوهش در میان میآید، پای دو دانش مختلف در حوزه ادبیات و سینما در میان میآید و نظری از این دست. آیا ما در این حوزه ضعف داریم یا به دلیل اینکه مثلا فیلمنامه‌نویسان ما آنگونه که باید و شاید دستمزد نمیگیرند یا تشویق نمیشوند، کمتر سراغ چنین دست از کارهای سختی میروند که بخوان هم پژوهش بکنن هم دانش ادبی به دست بیاورند و نظری از این دست؟
من این بحث رو یه پله میبرم عقب‌تر، به سمت این که سینما الان انگاره کاملا صنعتیه، یعنی الان ما دیگه الگوهای سینمای کلاسیک مواجه نیستیم.
بله.
خب سینمای صنعتی در مقوله اقتباس چی میگه؟ سینمای صنعتی میگه ما باید یک پروسه بزرگ برای تحقیق داشته باشیم، یک پروسه هم برای سوژه پیدا کردن، سوژه که آیا این منبع اصلا میتونه منبع خوبی باشه برای اقتباس یا نه. خب این پروسه جلسه شورایی میطلبه، زمانبر هست، انتخاب آدمهایی که میخوان اقتباس کنن، یک تیم نویسنده استخدام میشه، یک پروسه زمانبری نیاز هست که این اتفاق با توجه به چارت فیلمسازی تو سینمای ایران، اونم با توجه به بالا رفتن هزینه ها، عملا امکان پذیر نیست. بعد ما یه مشکل دیگه هم این وسط داریم، اینه که ما چون حق کپی رایت رو رعایت نمی کنیم، تو کشور ما به رسمیت شناخته نمیشه، مراتب گرفتن ولایت از صاحب اون اثر که حالا اگر ایرانی باشه این هم خیلی سخت هست. بارها بوده تو این سالها ما شنیدیم که فلان نویسنده عدم رضایت خودش رو اعلام کرده از ساخت فیلم. این یک پروسه چند ماهه و حتی شاید بیشتر از یک سال برای یک فیلم آرز میکنه.
بله.
و تو این شرایط کمتر سرمایه گذاری ریسک میکنه که ورود کنه به این مبحث. سرمایه گذاران دولتی که مشخص است چه پروژه هایی سرمایه گذاری میکنه، اقتباس عموما مال سینمای اجتماعی هست. سینمای اجتماعی هم به شدت وامدار گیشه هست و نمیخواد ریسک کنه. به نظر من قبل از اینکه ما وارد بحران فیلمنامه بشیم، بحران فیلمنامه نویس باشیم یا کمبود چنین آدم‌های حاضر و متخصصی تو این حوزه باشیم، باید این چارت سینمای صنعتی، سینمایی که این سالها خیلی بیشتر در مسیر صنعتی شده تا گام برمی‌داره، به واسطه تعدد سالم، به واسطه فروش خوب که ما داریم الان، نیاز مخاطب رو پیدا می‌کنیم. به نظر من از اینجا اول نشأت می‌گیره و بعد به اون مبحثی میرسه که ما آره فیلمنامه نویس نداریم، خزینه نداریم برای این کار. و اصلا مخاطب هدف ما چی هست؟ یه دوره شما سینمای اقتباسی رو رو می‌کردی، با مخاطبان گسترده‌ای هم مواجه بودی، اما امروز واقعا یک فیلم باید مخاطبان هدف خودش رو پیدا کنه تا بتونه به بازگشت سرمایه امیدوار باشه.
کاملا همین گونه است. بی نهایت از شما سپاسگزارم انجام اردشیری، هم از اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار هفت اقلیم قرار دادید و همین که چنین صریح صادقانه و با نگاه علمی مبحث رو با من و البته دوستان عزیز شنونده در میان گذاشتید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم.
ممنون از لطف شما.
اجازه مانا باشید، وقت شما بخیر باشه. خدا نگهدار شما. همراه بودیم با جناب آقای مجتبی اردشیری از منتقدان و نویسندگان خوب حوزه سینمای کشورمون که عرض کردم دستی گرم بر حوزه رسانه هم دارد.
سینما گستره آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند.
سالهای گذشته بیشتر اقتباس‌ها در حوزه اقتباس فیلم از ادبیات بود، اما این روزها حتی اقتباس رمان از سینما یا اپرا از فیلم هم داریم و این به دلیل وسعت این نوع از آفرینش هنریه. برای مثال چندی پیش مجموعه صحنه‌هایی از یک ازدواج از مجموعه شاهکار برگمن که چندین سال پیش ساخته شده بود اقتباس شد، یعنی یک مجموعه از مجموعه دیگر. اقتباس همیشه با هدف ارج نهادن نویسنده و خالق اثر اول نیست. ممکنه اقتباسگر به قصد نقد یا حتی تخریب آفرینشگر اثری رو اقتباس کنه. برخی اقتباسگران هدفشون از اقتباس نزدیکی مسائل موجود در زمانشون با وضعیت اجتماعی اثر اقتباسی و نشون دادن این قرابته. برای مثال در زمان جنگ لیبی از شخصیت السید که یک قهرمان ملی بود اقتباس‌های زیادی انجام شد تا مردم با دیدن فیلم زندگی او الگو بگیرن. همچنین مبحث اقتباس فراملی و فرافرهنگی هم موضوع مهمیه. برای مثال آکیرو کوروساوا یکی از فیلم‌های معروف خودش رو از نمایشنامه مکبث شکسپیر اقتباس کرده.
زرق و برق کاخ سبز دمشق،
مسجد اعظمشان یک نمونه،
مسجدی ساختن که آدمی از تحیر دهانش باز میماند.
خب چرا ما مکه را در برابر شام علم نکنیم؟
پس درد شما هم درد دین نیست. چه فرقی هست بین آل زبیر و آل امیه وقتی بناست بر یک شیوه حکومت کنند؟ با این اوصاف شما و یزید یک جور فکر میکنید، برای چه با او مخالف هستید؟
من با یزید بر سر شریعت مشکل دارم. مسلمان به سیاست او که معترض نیستم، به دیانت او معترضم. یزید شرب خمر میکند، یزید قمار میکند، یزید لهو و لعب میکند، یزید سگبازی میکند، میمون بازی میکند، یزید نماز را سبک میشمارد. چنین امیرالمؤمنینی خونش مباح است.
امیرالمؤمنین باید از دروغ و ریا هم مبرا باشد.
صد البته، ولی خلط مبس نکن مختار. چقدر شریعت میدانی؟
انقدر بلدم که در کار خود وانمانم.
بسیار خوب، احسنت. پس حتما میدانی که دروغ مصلحت آمیز و ریایی که باعث حفظ دین بشود شرعاً مجاز است و ایرادی ندار. مختار، بحث بر سر شریعت ما را از هدف مشترکمان باز می‌دارد.
تو مخالف یزیدی، من هم هستم. تو تشنه به خون یزیدی، من هم هستم. تو خونخواه حسینی، من هم خونخواه اویم. بیعت کن، قال قضیه را بکن.
به یک شرط.
شرط؟ چه شرطی؟
عراق عرب.
بس درد مختار هم داغ حسین نیست. خونخواهی حسین بهانه ایست برای رسیدن به حکومت عراق. کوش و ذکاوتت بدک نیست مختار.
اما مهمان سومی که در برنامه امروز افتخار همکلمه با ایشان را دارین، که من پیش از هر چیزی و حتی قبل از سلام علیک باید تقدیر و تشکر بکنم که این دعوت رو ما پیش از این از ایشان داشته بودیم و بابت قبول دعوت یک جهان از ایشون سپاسگزارم، جناب آقای محسن علی اکبری از تهیه کنندگان و کارشناسان خوب حوزه سینما هستش. جناب علی اکبری، عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به هفت اقلیم خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه. در خدمت
طریق ماست. روندی که من با دوستان عزیز پیش از شما افتخار همکلامی داشتم، سرکار خانم آنتونیو شرکو و جناب آقای مشتبه اردشیری، هر دو از منتقدان حوزه سینما، بر مقوله اقتباس در مسیر تولید آثار سریالی قرار داره. حالا چه سریال هایی که در رسانه ملی ما پخش شده، چه سریال هایی که در شبکه نمایش خانگی در حقیقت ما شاهدش هستیم. اما هر زمان این دست از آثار سراغ روند اقتباسی رفتن، بسیار بسیار چه در جذب مخاطب چه در حوزه تولید و کیفیت دستی گرم داشتند و شوربختانه اینجا زمانی رخنمایی میکنه که مثلا بعد از فصل نخست یک سریال که به شدت مورد اقبال مخاطب قرار میگیره، فصل دوم شاید بیشتر گروه تولید درگیر همون ظواهر قبلی میشوند و دیگه اون جذابیت رو نداره. و اینجاست که این پرسش پیش میآید که ما کجای این روند اقتباس نگاهمون رو، یا خدای نکرده مسیرمون رو منحرف کردیم که بعد از اون توفیق ابتدایی در مثلا فصل دوم سریال نتوانستیم اون گرما رو، اون حرارت رو، اون اقبال رو با مخاطبان داشته باشی. من این پرسش رو با شما مطرح میکنم، کجای مسیر در روند تولید اشتباه پیش میره؟
عرض موضوعتون که من قبل از هر چیز از نویسندگان خوبمون جامعه ادبیات کشور تشکر کنم بابت متنای زیبایی که می نویسن و من خود دلگیر هستم که متنای رمان‌های ایرانیمون کم هست متاسفانه، و شاید بخشش برمیگرده به مدیریت کلان فرهنگی کشور که قشر نویسندگان رو اونطور که در شأنشون هست باشون برخورد نمیشه و برشون احترام خاصی قائل نمیشن، و این نقطه ضعفی هست که بر حوزه ادبیات و حوزه نمایشی کشور حاکم هست. و جا داره که در واقع من یک تقدیر تشکر از عزیزان نویسنده
بزرگواری
میبرم و رمان‌های داستان، رمان‌های ایرانی رو می‌نویسم. ببین بحث اقتباس از یک رمان، حالا من نمیدونم این بحث اصلا کلمه اقتباس رو تا حالا باز کردیم برای مخاطبانتون یا نه.
بله بله بله،
به هر حال اون قبس، اون شعله ای هست که مشعل بزرگ هست و وقتی میان این مشعل بزرگ در واقع مشعل کوچیک رو روشن میکنن باشیم، اون قدیمه، یعنی جزء فرهنگ قدیم ایران زمین هست. و اقتباس در واقع شما میایی از یک منبع بسیار بزرگ یک ظرفی رو خلاصه میکنی و اون ظرف رو بر اساس داشته های خودت و داشته های جامعه پردازش میکنی و اون رو تبدیل به یک فیلم سینمایی یا یک سریال نمایشگاهی میکنی. ما مثلا اومدیم از رمان خود من میگم، مثلا از رمان همیشه با یکتن در میان است به نویسنده بسیار دوست داشتنیمون آیه فرمیتی
شجاعی عزیز. بله
من خب اون فیلم رو ساختم و فیلم موفقی هم بود. یا فیلم پاداش سکوتی که من ساختم از کتاب آیه دهخان بود.
کامله.
این واقعا حجم سریال در خیلی از رمان‌های ما فقط همون برای اپیزود اول یا تیزر اول در واقع جواب میده. چون وقتی مثلا از یک کتابی که الان مثلا حد اکثر رمانی که من خوندم 700 صفحه بوده، خب این 700 صفحه ظرفیت بیشتر نداره. وقتی شما میایی شماره دو براش میذاری، سه میذاری، اون میشه دیگه اون از فضای اصلی درام و اون قصه ای که نویسنده محترم سالها وقت گذاشته و اون قصه رو پردازش کرده، از اون فضا ما خارج میشیم. چون از اون فضا خارج میشیم خود به خود مردم ریاکشن در اون مخاطب ریاکشن
سری
اول رو نخواهد داشت. و اینجا هست که هم لطمه به اصل رمان میخوره هم به اون اثری که تولید میشه.
بسیارم عالی. خب پس من از همین فرایند وام میگیرم. وقتی اینقدر این مسئله مبرهن هست، اینقدر واضح هست، چون ما پیش از این هم قدردانی کردیم و جامعه نویسندگان عزیز کشورمون رو چه در حوزه داستان، داستان کوتاه، داستان بلند یا رمان بر فرمایش نخست شما عمیقا استوار نمیشم، چون پیش از این عرض ارادت رو داشتم. اما وقتی مؤلفه اینقدر واضح و مبرهن است که خب ما این ظرفی که برای اقتباس انتخاب کردیم دیگه در نهایت پر شده یا سیراب کرده، چرا سراغ فصل دوم سوم میریم؟ برای مخاطب احترام قائل نیستیم؟ اونجا هزینه اضافه داریم؟
به نظرم همه دوستان متاسفانه همکار من هست، یعنی در واقع احساس میکنن که خب حالا اگر این با مخاطب خوبی مواجه شد و سود خوبی کرد، پس بیایم ادامه بدیم و این سوداوری رو تکمیل کنیم که با شکست مواجه میشن. چون مردم مخاطب بسیار تیز گوشه و شما در سال 1403 در زندگی میکنی، در قرنی که یک کودک 6 ساله با یک موبایل کاری میکنه که خود من با 64 سال نمیتونم انجام بدم.
بله.
یعنی داری با این نسل بسیار باهوش بحث میکنی. اون این نسل بین فاصله متوجه میشه که این اون رمان نیست، این که داری تو میگی حرف خودته، نه حرف نویسنده، نه حرفی که میخواست تو اون رمان زده بشه، و موضع میگیره و خب دلیل ریزش مخاطب هم میتونه همین باشه.
اینکه باز هم امری مسلم و واضح هست، حالا چرا کماکان این روند ادامه داره، خب خودش جای پرسشی دیگر داره. اما چون فقط نمیخوام نگاه بر ادبیات استوار باشه جناب علی اکبری بزرگوار، من به شیوه های دیگر اقتباس اشاره میکنم. اقتباس های تاریخی، اقتباس های اجتماعی، اقتباس هایی که حتی از یک حادثه ورزشی صورت میگیره. هنوز که هنوزه من دیگه بیش از 20 سال ما این اتفاق رو پشت سر داشتیم، یعنی صعود تیم ملی فوتبال ایران در مواجهه با تیم استرالیا و آن جمله گزارشگر معروف خداداد عزیزی غزال تیسپا. این تمام خاطره جمعی مردم ماست، در حالی که به واسطه همون اتفاق و شور و شعفی که صورت گرفت، ارجای من به روزنامه اطلاعات هستش، این سند در مجلس شورای اسلامی موجود هست که 5 استان کشور ما چیزی قریب به 2300 نفر از خیرین به خاطر این شادی جمعی گل ریزانی کردن و بسیاری از زندانیان جرائم غیر عمد رو آزاد کردن. اتفاقی که اصلا ارتباط مستقیم با مسئله صعود تیم ملی فوتبال ایران نداره، اما از این شادی جمعی به خاطر یک اتفاق ورزشی استفاده شده. از این دست از نگاه ها چرا در روندهای اقتباسی ما شاهد نیستیم؟
ببین به هر حال باید همونطوری خودتون فهمیدین، یعنی همون بحث فوتبال مثال زدی، ببین اون شروع شعفه باید واقعا انقدر به وجد بیاره مخاطب که این اتفاق بیفته. خب ما نداریم، حالا یا امکانش رو نداریم یا هنوز به اون دانش لازم دسترسی پیدا نکردیم. مثلا فهمیدیم کار تاریخی، بله، بنده مثلا سریال اصحاب کهف از سوره کهف قرآن مثلا،
بله،
یه کار تاریخی هست، اتفاقا مثلا بسیار مورد استقبال جهانی داشته شده،
کاملا کاملا.
یا مثلا مریم مقدس، اونم مورد استقبال قرآن هست. ببینید یه جاهایی به نظر میاد که میتونیم ما با کارهای خاص و کارهای تولید آثار فاخر خوب و تاثیرگذار اون شور شعف رو به وجود بیاریم و این اتفاقات رو رقم بزنیم، ولی واقعا تعدادشون چقدره؟ یعنی شما ببینید شما سالهاست یه کار تاریخی خوب ندیدیم از نه رسانه ملی نه سینما. این اگر در واقع بتونیم ما قصه حالا همین بحث کاری تاریخی رو تداوم داشته باشه، در واقع چه در نمایشخانگی، چه در بخش سینما، چه در رسانه ملی، قطعا اون اتفاقه به وجود خواهد آمد. یعنی ما اون بر رسیدن به اون شروع شب خیلی باید کار کنیم. خب الان حالا بنا به دلایلی که اقتصاد کشور، اقتصاد سینمای کشور محدود هست، نمیشه هزینه سنگین کرد، نمایشخانگی به اون شکل تمایل به این قصه نشون نمیده، خب این اتفاق میفته. ما توی مثلا سریال شهرزاد شما یادتون خاطرتون باشه این شروع شرف تقریبا داشت به جایی میرسید،
میرسید بله،
ولی خب سیزن اولش تموم شد، سیزن دوم یه خود اوف کرد، یعنی به جایی که ما بریم بالا یه درصد اومدیم پایین. خب این مشکل ماست که نمیتونیم این رضایت مخاطب رو تداوم بهش بدیم و به نتیجه برسیم. به نتیجه نرسیدن طبیعتا اون حس و حال لازم رو ایجاد نمی‌کنه.
به تحقیق همین گونه است. یک جهان از شما جناب علی اکبری سپاسگزارم بابت اینکه هم بابت قبول دعوت و اینکه چنین صادقانه، صریح و مستند به احترام مخاطبان در حقیقت صحبت کردید. مثل همیشه هم در قالب همکلامی با شما آموختم. برای شما آرزوی توفیق دارم.
به همچنین موفق
مانا باشید، به مهر برقرار، به نام خدا نگهدار شما باشه. همراه بودیم با جناب آقای محسن علی اکبری از تهیه‌کنندگان خوب و شناخته شده کشورمون.
هفت اقلیم سینمایی.
همچنان همراه شما هستیم با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. اقتباس شامل سه روش اصلی میشه: آزاد، وفادارانه و لفظ به لفظ. در اقتباس آزاد یک موقعیت، طرح یا شخصیت رو از اثر میگیرن و بعد اون رو به گونه و رنگ دیگری پرورش میدن. برای مثال مجموعه تلویزیونی میبه ممنوعه به کارگردانی حسن فتحی اقتباسی آزاد از داستان شیخ صنعان، عطار و نمایشنامه شاه لیر شکسپیر بود. یعنی فتحی ایده اصلی رو از این دو داستان گرفته و سپس رنگ و شکل دیگه‌ای به اونها داده بود. در اقتباس وفادارانه اقتباسگر میکوشه روح اثر اصلی رو حفظ کنه و به محتوای اون دست نزنه و فقط قالب رو تغییر بده. برای مثال اقتباس مسعود کیمیایی از داستان داشاکل در این دسته قرار داره. داشاکل داستانی از مجموعه سه قطره خون هدایت و درباره پهلوانی است که شیفته دختر رفیق خودش میشه، اما مرام پهلوانی به اون اجازه نمیده که حسش رو به اون دختر ابراز کنه. در نهایت با این عشق میمیره و رازش رو جز به توتی خودش به کس دیگه ای نمیگه. کیمیایی در اقتباس داشاکل وفادارانه رفتار کرده و تنها قالب اون رو از داستان کوتاه به صورت فیلم سینمایی درآورده.
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نشیم. از طریق سینما میتونیم در موردشون فکر کنیم و با خودمون بگیم اگه من در این موقعیت بودم چی میشد؟ چه تصمیمی میگرفتم؟ اینطوری میتونیم در وسعت زمانی، مکانی و جغرافیایی خیلی بزرگتری بارها و بارها جای آدمای مختلف زندگی کنیم.
به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم آنچه که در قامت برنامه امروز با محوریت مقولی اقتباس، نه حوزه سینما، حوزه سریال، چه سکوهای شبکه نمایش خانگی، چون که رسانه ملی که حداقل تو این مورد دیگه به قول معروف الحق و الانصاف باید گفت که دست بالاتری داشته، با شما صحبت کردیم، از توفیقاتش گفتیم، از آسیبهاش گفتیم و گاه عدم توجه جامعه هنرمندان به ولی نعمتان اصلیشون، مخاطبان، من و شمایی که پای این آثار می نشینیم، هرچند این بار ضریب هوشمندی من و شماست که اونها رو به اشتباهشون واقف میکنه. در نهایت آنچه که در برنامه امروز به شما تقدیم شد، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا هفت اقلیمی دیگر و همنشینی با پرده نقره یا همکلامی با شما، همه شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
چرا سرموتور رو انداختی لوتی؟ کجا با این عجله؟
داشتیم میومدیم خدمتتون رخصت بدین لونگ بندازین. شما چرا خودتون رو زحمت انداختین؟
نوبه قبلی چوب ناحق ما خوردیم، چند روزی هم ناروا حبسشو کشیدیم، اما به حرمت این ماه عزیز سرجامشو ندید میگیرم. دیگه حرف حسابت چیه؟
این دفعه مطلب قلیستر از یه حرفاست. راست یادت شاجید همیشه خدا دور کارهای خلاف بلاسه، اما حالا بذار یه دفعه هم که شده به خاطر گل روی قانون کپ باده بکشیم. معرکه‌ای که راه انداختی خلاف قانونه.
قانونی که خلاف معتقدات کثیره این مردمه با آسترشو گل گرفت.
ای والا بابا، اساس منو بگیر شدی. نخود یاشی که دهنه ات تو گنده تراش هم سوزونده. اما اسقر پلنگره این حرفالیش نی. از امشب تعزیه بی تعزیه. تو هم اگه آروغت خیلی می جنبو میخوای مانع کارمون بشی نقلی می این قاپیو این میدون میرین طرف میدون چه بچه ها.
گوش پیاز و دنبه گلی به جمال جمعه. این بازار همچینام که فکر میکردی آشفته نی؟
نقلی نی. شب دراز است و قلندر بیدار.
لعن یزید کن و کتاب یا مسلمون. به حرمت خون سید و شهدا کتابی ها.
ده میخوام کتابی ها. اما حساب حساب چیه مملی؟
اخلال در امنیت کشور.
ای والله ما هم چی؟ هرچی نیستیم شادوس و وطن پرست که هستیم. مخرس کلون خونون و مالینونو امونشون ندیم اجام.
در اقتباس لفظ به لفظ وفاداری به متن اولیه در بالاترین حد خودش قرار داره و حتی گفتگوها تغییر نمی کنن. فیلم هایی که از نمایشنامه های شکسپیر به صورت مستقیم و بدون هیچ تغییری ساخته می شن در این دسته قرار می گیرن. برای مثال میشه به فیلم هنری پنجم ساخته ی لارنس اولیویه اشاره کرد. داستان آنشلی برای ایرانیان همراه با خاطرات و نوستالژی های زیباست، چون مجموعه تلویزیونی و پویانمایی این داستان از تلویزیون پخش شد و باز هم میشه. آن در گرین گیبلز، مجموعه تلویزیونی پرمخاطب کانادایی که در سال 1985 بر پایه رمان آنشلی در گرین گیبلز نوشته لوسی مانت مونتگومری ساخته و پخش شد. این مجموعه مانند قصه های جزیره و امیلی در نیومون بر پایه داستانی از لوسی مانت مونتگومری و تهیه کنندگی کوین سالیوان ساخته شد. همراه شما بودیم با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. بهترین ها رو برای تک تک شما آرزو میکنیم. زندگی بازی و ما بازیگریم. بازیگر خوبی در صحنه زندگی باشیم. از بخیر، خداحافظ.